ده خرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده فراغ و تجاوز بود و یه تنبیه دیگر را در این قاعده مورد بحث قرار میدیم. حالا تنبیه چندم میشد دیگه یادم نیست. و اون تنبیه این است که مستفاد از ادله اعتبار قاعده فراغ و تجاوز چیست؟ آیا مستفاد این است که اینا اماره هستند؟ اگر اماره باشند ناظر به واقع اند و کاشف از واقع، یا از اصول عملیه هستند که شخص در مقام عمل و در حین شک به این اصول عمل می کند تا تحیرش برطرف بشه. لکن کشفی از واقع ندارد. پس آیا جزء اماراتن این دوتا یا اصول عملی؟ در فرضی که اماره باشند، آیا از امارات تأسیسیه تعبدیه هستند یا از امارات اغلائیه امزائیه، یا این است که بینشون تفصیله؟ یعنی مثلا قاعده تجاوز تعبدی و تأسیسی است و قاعده فراغ اماره اغلائیه امزائی است. اینا همه جملات سوالیه و بناهن بر این که اصل عملی باشد، باز آیا از اصول عملیه تأسیسی است که شارع اون رو تأسیس کرده، یا از اصول عملیه اغلائیه است، یا باز شق سوم تفصیل است که قاعده تجاوز رو اصل عملیه تأسیسی بگیریم و قاعده فراغ رو اصل اغلایی، و در همه فروض اصل آیا این دو قاعده از اصول محرزه هست یا از اصول غیر محرزه، یا یکیشون محرز است دیگری غیر محرز. بنای بر این که اصل محرز باشند، آیا اصل محرزن مطلقا یا اصل محرزن در یه موضوع خاص؟ اینا همه وجوهی است و احتمالات. هر کدام از این وجوه بخواد اثبات بشود احتیاج به چه دارد؟ دلیل. باید دلیل برش قائم بشد تا بتوانیم اون وجه را بپذیریم. بنابر این که این دو قاعده را اماره بگیریم و اماره تعبدی بگیریم. اگر اماره تعبدی باشد، باید این قاعده یا دو قاعده کاشف باشد، ولو کشفن زنی یا کاشف باشد از آنچه که شما از عمل آورده اید. آنچه که از عمل آورده اید نسبت به قاعده تجاوز میشه بعض عمل، نسبت به قاعده فراغ میشه تمام عمل. خب اگر اماره تعبدی باشد باید کاشف بشود از اون مقداری که از عمل را آورده اید، که کاشف باشد از چی؟ کاشف باشد که اون مقدار از عمل واقع است که باید شما اون رو اتیان کنید، لکن واقع تعبدی است، واقع به جعل شارع است، چون تعبده دیگه. یعنی نه اینکه واقعا شما نمازت اونجوری که باید خونده ای، یعنی شارع سلام علیکم حکم کرده است که این نماز درست میگه، پس میشد کاشف است از اون چیزی که شما از عمل آورده ای، اونیست که واقعا باید میوردید، لکن نه واقعه خارجی، واقعه تعبدی، واقعه به جعل شارع. اما اگر اون را اماره عقلائیه بگیرید، مقتضای اماره عقلائیه این است که قاعده کاشف است، کشف ظنیاً نوعیاً از واقع، از واقع به ما هو واقع، نه واقع تعبدی، لکن کشفش ناقصه و وقتی ناقص است یه احتمال خلاف هم درش وجود دارد. ولی عقلا چون این کشف ناقص رو تام حساب کرده اند، بنابراین احتمال خلاف رو عقلا چه کردن؟ القا کردن. و در واقع عقلا قائل به تتمیم کشفش شدند و جهت نقصانش رو در کاشفیت لحاظ نکردند. و شارع همین حکم عقلا رو چه کرده است؟ امضا کرده است. حکم عقلا به تتمیم کشف و اینی که ملتزم شده اند به القاء احتمال خلاف، چون اولا کشفش نوعی است و ظنی، وقتی نوعی و ظنی است یعنی یه احتمال خلاف وجود داره، لکن اون احتمال خلاف رو عقلا بهش توجه نمی کنن. وقتی اون احتمال خلاف رو توجه نکردن یعنی القا کردن اون احتمال. خب این دیدگاه عقلاست، شارع هم همین رو امضا کرده است، این میشد اماره عقلایی. خیلی خوب. خب در این صورت که اماره عقلایی باشند، این دوتا قاعده باید کاشف باشند از این عملی که ما مزاست، یعنی عملی که شما انجام داده اید که در موارد قاعده تجاوز بعض عمل، در موارد قاعده فراغ تمام عمل است. این قاعده توجه می فرمایید، در واقع این کشف ناقص دارد، شارع این کشف ناقص را امضا کرده است چون عقلا پذیرفتند. توجه فرمودید، این میشد مقتضای اماره عقلایی. پس تا حالا مقتضای اماره تعبدی بودن را و مقتضای اماره عقلایی بودن را عرض کرد، و اما مقتضای اصل، اصل بلا فرقه، یعنی این دوتا قاعده رو اگر شما اصل عملی بگیرید، بلا فرقه بین اینکه اصل عملی تأسیسی بگیرید یا اصل عملی اغلایی بگیرید. و بلا فرق بین اینکه این اصل و اصل عملیه احترازیه بگیرید، احرازیه بگیرید یا غیر احرازیه بگیرید. در مواردی که اصل عملی گرفتید، این دوتا قاعده کاشف از واقع نیست. خیلی خوب، پس بنابراین وقتی که کاشف از واقع نیست یعنی هیچ نظر کشفی ندارد. تنها شارع شما رو ملتزم کرده است که در مقام شک و تردید طبق این قاعده عمل کنید، یعنی جری عملی، یعنی وظیفه تعبدی شما که شارع اون را جعل کرده است این است که شما به این عمل کنید. خیلی خوب، خب اگر شارع جعل کرده باشد این عمل را، میشد اصل عملیه یه چی؟ تأسیسیه. شارع اینو جعل کرده، تأسیس کرده. اما اگر اوغلا این اصل عملی رو در موارد شک پیروی میکنند، اصل عملیه شما میشد اصل عملیه چی؟ اوغلایی. یعنی اوغلا در مقام تحیر و شک این رفتار رو دارن، این سیرشون هست. اگر اوغلا در مقام تحیر و شک چنین عمل بکنند، این میشد اصل عملیه اوغلایی، امضایی. بله، اصل اوغلاییه امضایی در مقابل تأسیسی، که تأسیسی اوغلا سیرشون این نیست در مقام تحیر. شارع اینو جعل کرد، لکن در اصل عملیه اوغلاییه امضاییه سیره اوغلام در مقام شک و تحیر همین است و شارع همین سیره را امضا کرده، میشه اصل اوغلاییه امضاییه. خیلی خوب، حالا اگر این اصل عملیه نظر به واقع هم داشته باشد، میشد اصل عملیه محرزه. یعنی منحصراً جری عملی نیست، یه نحو کشفون مایی هم از واقع داره. اگر کشفون مایی هم از واقع داشته باشد، یعنی میگه واقع تو هم همین است ولو واقع تعبدی. خب اگر برای شما واقع درست بکند، میشه اصل محرزه تنزیلیه، یعنی احراز میکند مفاد اصل را به جای واقع. میگه اونی که واقع توست اینه، مثل استصحاب. استصحاب اصل محرزه. استصحابی که اصل محرزه است به شما میگه مفاد استصحاب واقع شماست. خب در حالی که شما شاک هستی، تا شاک نباشی که نمیتونی استصحاب کنی، ولی استصحاب به شما جریان استصحاب، حکمی که از استصحاب خارج میشه، میگه واقع تو یک شاک اینه، مفاد استصحاب. بنابراین استصحاب میشد اصل عملیه محرز، یعنی نظر به واقع دارد، و خروجی اصل را تنزیل میکند منزلت الواقع. تنزیل میکند یعنی میشوند خروجی اصل را جای واقع، نه اینکه واقع بشد، جای واقع قرار میدهد. این میشه اصل محرز. اما اون جایی که اصل عملیه شما فقط جری عملی باشد و خروجی اصل عملی را جای واقع ننشاند، این اصل می شود اصل عملی غیر محرزه، احراز واقع ازش نمی شود. خب اینم بفرمایید اصل عملیه محرزه و غیر محرزه. بله فرقش هم جایی معلوم میشه. استصحاب برای شما واقع درست میکنن. خب لیکن یا مثلا قاعده فراق یا قاعده تجاوز هم گفتن بعضی اصل محرز واقع درست میکنن برای شما، اما براءت عقلیه و شرعیه برای شما واقع درست؟ احتیاط برای شما واقع درست؟ شما با براءت میگون این حکم برداشته شده است، اما آیا در واقع این حکم هست یا نیست؟ میگون نمیدون. در جو فرمون احرازی از واقع، نگاهی به واقع نداره، اما در استصحاب برادون واقع درست میکنه. میگه تو وضو داری، تو وضو داری، خب ولی شما شاکی، وضو شک داری وضو داری یا ندید. وقتی استصحاب میگه بر اساس حالت سابق شما وضو دارید، برای شما یه واقع درست میکنه، اما وضوش وضوع تعبدیست. ولی در که این که شما با این وضوع تعبدی نمازم بخونید اشکالی نمیتونه. خب اینایی که برای شما گفتم وجوهن بل اقوال، وجوهن بل اقوال، حالا باید ببینید قاعده فراغ و تجاوز کدوم یکی از ایناست. آیا اماره است یا اصل؟ اگر اماره است، آیا اماره تأسیسی است یا اماره امضایی عقلایی؟ در اصلش باز آیا اصل عملیه تأسیسی هست یا اصل عملیه عقلایی؟ در هر کدوم از اینا آیا اصل از اصول عملیه محرزه هست یا اصل عملیه غیر محرزه هست؟ هر کدوم از این موارد را اگر شما بخواهید که قائل بشوید احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به دلیل دارد. باید ببینید که دلیل چه حکمی میکند. اون چه که دلیل قائم برش شد را اخذ بفرمایید. خب وجوهن بل اقوال، تمام این مواردی که گفتیم محتمل است، بلکه بعضیش هم شاید قول داشته باشد، قائل داشته باشد. قول اول، گفتند آقای سیفی که این دوتا قاعده فراق و تجاوز اصل عقلایی است. پس اولا اصل عملی است نه اماره، و اما اصل عقلایی است یعنی عقلام در مقام تحیر چنین می کنند و شارع سیره عقلا را چه کرده است؟ امضا کرده است. و روایاتی که برای شما خوندیم در قاعده فراق و در قاعده تجاوز، اون روایات را دلیل بر امضا گرفتند. گفتند این روایات تأکید است، تثبیت است، امضاست بر همون چه که اغلام در مقام عمل ملتزم به آنند. و اون در مقام عمل اغلا ملتزم به چیان؟ بنایشون بر این است که فاعل فعل در مقام انجام فعل اذکر است، یعنی ذکرش، توجهش هینی که دارد عمل می کند بیشتر است. بنابراین وقتی هین عمل توجهش بیشتر است، این وقتی که شک می کند که آیا من این کار را، این جزء را، این شرط را اتیان کردم یا نکردم، دیگه اعتنا نمی کنه. دیگه همون وقت که داشتم انجام می دادم توجه من چه بوده است؟ بیشتر بوده است. می فرمایند این سیره عقلاست. وقتی که سیره عقلا در مقام عمل چنین است، شارع هم با روایات قاعده فراغ و تجاوز این سیره عقلایی را چه کرده؟ امضا کرده است. بنابراین نتیجه قاعده فراغ و تجاوز میشد اصل عملیه عقلائیه امضائیه. شارع اینا امضا کرده، تأسیس نکرده است. این شرط، شرط عقلائی است، سیره عقلائی است که عقلا میگن آقا ما اون وقتی که داشتیم انجام می دادیم عمل را، توجهمون به عمل بیشتر بوده از تا الان. این یه قول. این قول مال مرجع معاصر ما آیت الله فیاض در نجف عشر. تعالیق مبسوطه‌ای دارن بر عروه، جلد 4 صفحه 197. خب بپذیریم این فرمایش آیت الله فیاض مدز الله را یا نه؟ اگر یادتون باشد ما بحث کردیم اوائلی که قاعده فراغ و تجاوز رو بحث کردیم، همون درسای اولش بحث کردیم که آیا اوغلا سیرشون بر قاعده فراغ و تجاوز قرار داره یا بر قاعده فراغ و تجاوز نیست. و اونجا خدمت شما گفتیم مطلقا اوغلا چنین سیره ای نداره و تفصیلش رو اونجا بحث کردیم. حالا اختصار، اوغلا نه نسبت به قاعده تجاوز سیره ای دارن، نه نسبت به قاعده فراق. یکی دو تا مثال برای شما بزنم تا شما با ما، آقای فرح بخش خیر مقدم شیشون نبودیم، بله، تا شما ببینید که مطلب چیست. سلام. اگر خانمی دارد برای زورش یه غذایی میپزد و شک کرد نمک ریخته یا نه، زردچوبش ریخته یا نه، لیموش آب لیموش ریخته یا نه، سیره اغلایش این است که
میگه اون وقت که با گاز بودم و مشغول پخت و پز بودم، اون موقع اذکر بودم و بنابراین به این ریخته ام و دیگه به این شک اعتنا نمی کنه. اینجوره؟
نه، میگه سر دیگه نگاه میکنه
تفقیش رو
کنه، میگه رنگ داره از تو شریف اجره همان این که باشه نزده داره
شک نیست.
چرا دیگه شک داره ریخته یا نه؟ الان خانم رفته هوا کرده ولی قضاش هنو پخته نشده، شک میکنه نمکش رو ریختم، زردچوبش رو ریختم، آب لیموش و آب بورش رو ریختم یا نریختم، شک میکنه. هنوز فارغ نشده، نکشیده قضاش، قضاش نپخته، زیرش رو خاموش کن، پس میشه هین عمل. خب آیا سیره زنها داخله در اوغلان دیگه این است که به این شک اعتنا نمی کنه یا بلند میشه میاد در قابلمه رو برمی داره؟ این کاری به زنان نداره، هر کی آشپزی کرده باشه اینو میدونه، میگه نمک ریختم یا نه، میگه خب میچشم ببینم نمک ریختم یا نه، اگر چشید و دید که خب نمک داره میگه خب ریخت، و اگر دید که نه ندارد میگه دیدی یادم رفته بود نمکش رو میریز. پس بنابراین سیره‌ای در کار نیست. اگر سیر
فراغ نیست که این
چه؟
مشغوله
خب فراغ قاعده تجاوز همینه دیگه،
تجاوز نشده که همینست
تجاوز مین العمل
خب دیگه ریختنی ها تو دیگه شا گوش کن، ریختنی ها تو دیگه ریخت
یه وقت در صحبه میشه تجاوز،
اون فراغ
حالا یه فراغ
فراغ داره وقتی شیش ماه نباشه همینه، فرق بین قاعده فراغ و تجاوز رو نمیزه. ریختنی های قابلمه را ریخته، درش رو گذاشته، ولی یه ساعت باید رو بار باشه درسته؟ تا بفزه. یه ساعتش هنوز تموم نشده، الان شک کرد آیا روب بشه زده، زرچوبه و نمکش زده یا نزده. خب تجاوز از محل شده است، چون در قابلمه رو بست و زیرش هم تنظیم کرد که بپزن، رفت دنبالی بقیه کاراش، پس تجاوز محل شده. وقتی شک کرد به این شک اعتنا میکند یا نه؟ آقای فیاض که میگن سیره اوغلا این است که به این شک اعتنا نمیشه، آن چیزی نیست، عکسشه. چرا شک دیگه؟
شک وقتی نیست که به هیچ وسیله‌ای نتواند اتنا حاصل کنه، این وقتی با چشیدن میتونه
شک
اتنا
حاصل کنه. شک یا اصلا قضاش پخت الان منتظره شوهرش بیاد، بله آقای سیفی، و غذا رو سفره رو پهن کنه بکشه، حالا یهو پس غذا پخته شد، قاعده فراغ، فرق من الطبخ، زیرش هم خاموش کرد، منتظره که سفرهشو پهن کنه، یهو میگه ای داده نمک ریختم یا نریختم، چیکار میکنه؟ قاعده فراغ یعنی این که دیگه بگه آقا دیگه تمام شد دیگه، هیچ به این شک اعتنا میکنه. شک یعنی تردید، شما تردید رو میتوانید که برطرف کنید با یه چشیدن،
با یه فکر کردن.
حالا فکر شک اونجاییست که فکر میکنه بیادش نمیفته ریخته یا نه، حواسش پرته، حالا چشی چه در وسط کار باشه که قاعده تجاوز، چه بعد فراغ که یعنی پخته شد بعد فراغ از عمل میچشه ببینه چجور. شما همین ماجرا رو بیان تو بقیه کارا، بقیه اعمال، این یه آشپزی سادش بود، بیان سر یه عملیات جراحی پزشک. وقتی پزشک هین العمل شک میکنه که آیا من این قده ای را که در آوردم تماماً قده را برداشتم یا یک آثاری از قده هنو موجوده و هنو دستش تو عمله، یعنی ندوخته تمومش کنه، پس میکند یا نمیکنه. هیچ همچی چیزی نیست که میگه نه دیگه، من که قده را در آوردم، قده را در آورده، میخواد ببیند آیا ریشه هایی از این قده هنو وجود دارد یا نه. ولو به پرستارش به فرمایی دانشجوش که دستیارش است، قده را که برداشت گفت بدوست، تا متذکر میشد که شاید این قده جاهای دیگم ریشه دوانده باشه و هنوز یه آثاری در بدن بیمار باشد، همونی که گفت بدوز میگه چی؟
ندوز.
میگه سب کن، سب کن تا جای دیگش هم ببینم. او وقت یه فحص و بررسی میکنه و تصمیم میگیرد اگر ریشه های دیگری داره اونارم در میاره، اگر نداره مطمئن میشد میگه حالا بدوز. این هین عمل الکلام بعد فراغ از عمل. اصلا بیمار را از اتاق عمل آوردن بیرون چند ماه بعد عمل، شک میکنند آیا ریشه هایی باقی مونده است یا نه. میگد قاعده فراغ اینجوره یا میگد نه آبورو مثلا عکس بردار، سونوگرافی کن، بررسی میکند، فحص میکنه. چی قاعده سیره عقلا این است که حین عمل یا بعد پایان عمل عقلا به شک خودشون اعتنا نمیکنه. اصلا اینجور نیست. بله یه امور جزئی پیش پا افتاده باشه، یعنی طرفینش براش مهم نباشه، بله اعتنایی نمیکنه چون اینا مهم نیست دارش. اما اگر امور مهمه باشد یا حتی امور عادی مثل قصه نمک و زردچوبه یه قضا، هیچ سیره‌ای وجود داره و این فرمایشی که فرمودن که قاعده تجاوز و قاعده فراغ اصل عملی امضایی شارع است که شارع سیرت العقلا را در این باب امضا کرده است. ما خدمت شما عرض میکنیم که مطلقا چنین سیره عقلاییهی وجود ندارد، بلکه سیره عقلا علا خلافش است، علا فحص عقلا فحص میکنه. لذا ندیدن اینا را که میرد به خاطر سفر، یه مسافتی رو میرد بعد میگه خانم گازو خاموش کردی، دری خونه را بستی، آبا بستی یا نه، سلام نمی‌کنی یا نه، میره سفر رو یا برمیگرده؟
برمیگرده. مسیر اگه نزدیک شد که مثلا
و اگر قراره چند رو برن، اگر قراره چند رو برن قطعا فحص میکنه. اگر کسی اونجا هست که فحص کنه، آره میگه شما بریم ببینین ما زیر گازا خاموش کردیم یا نه. اگر کسی نیست فحص کنه خودش برمیگرده. مسیر سیره اغلایی نیست که نه، او وقت که اومدیم از خونه بیرون از کر بودیم نسبت به حالا که نیم ساعت یه رو 20 دقیقه گذشته است. بنابراین چون اون موقع ما از کر بوده این حین العمل، دیگه به این شک اعتنا نمی کنیم همچه سیرهی وجود ترجمه برم. پس از آیت الله فیاض مد ظله العالی ضمن عرض ادب و پوزش و احترام جدا میشه. بگیم هیچ سیره اوغلایی نه نسبت به قاعده فراق وجود داره، نه نسبت به قاعده تجاوز، بلکه سیرت الاغلا علا عکسشی. یعنی خصوصا اگر خانمم تو ماشین نشست که برن برای سفر، خب خانم زیر گازه خاموش کردی روشن بوده دیگه، نمیدونم یادم نیست خاموش کردم یا نه، یا چگاه کن یالا برو ببین، یالا برو ببین و بیا، من حالش ندارم رسیدیم اونجا غرغر کنی که وای خدا مرگم بده سری گازم روشن است یا نه، میگه برو ببین و بیا. ازا بر میگن اگر شک کرد در خونش رو قفل کرده یا نه امتحان میکنه ترجمه میفرمون. پس اینجور نیست که به شکشون اعتنا نکنیم که من هینی که از خانه خارج شدم اذکر بودم و این اذکریت را خب من دیگه نباید به این شکم اعتنا کنم. مطلقا سیره اوغلا بر این معنا نیست. پس اینا اصل عملیه امضائیه که سیره اوغلا بر این امور باشد و شارع این سیره را امضا کرده باشد نیست. این قول اول. قول دوم آمده ان میگن برو بالاتر از سیره عملی، اینا اماره اوغلایی است و شارع این امارات اوغلایی را چه کرده است؟ امضا کرده است. این دلیلش انشاءالله فردا ببینیم آیا تمام می شود یا نه. امروز دیگه روز اوله، مثل یه دونه ورزشکار که روز اول میاد تو میدون باید خودش رو چکار کنه؟ گرم کنه. تمرین های سنگین نمی شه، باید اول خودش رو گرم کنه، آروم آروم گرم که شد برد سر تمرین های سنگین. بنابراین همینقدر امرو کافی تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.